أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرج مخرج صدق وجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. الحمد لله رب العالمين. وسلام و احترام خدمت تمامی مخاطبان گرامی، برادران و خواهران ایمانی. خب این به خواست خدا جلسه آخر این سلسله بحث ها خواهد بود و در واقع ما تمام اون چیزی که در این 20 و چند جلسه خدمتون ارائه کردیم میشه گفت مقدمه بر اصل و متن خطبه شریفه زهرای مرضی سلام الله علیها هست و در این جلسه قصد داریم که یک در واقع توضیحاتی در مورد اصل خطبه و بعد کلیاتی، یک اشاره عابره‌ای بر عناوینی که در این خطبه مطرح شده، یعنی جمع‌بندی فشرده‌ای از خطبه رو انشاءالله خدمتتون ارائه کنیم. و به دلیل وجود اشتغالات درسی دیگه که بنده دارم در سوی حوزوین ها، خب الان تا همینجا در واقع ما بحث رو به پایان خواهیم برد و اگر که به دعای خیر شما عزیزان باشه و توفیق الهی و عنایت خود اهل بیت علیهم السلام و زهرای اطهر سلام الله علیها، در مجال دیگه انشاءالله اگر توفیق بشه به اصل خطبه و فقرات او با دقت بپردازیم انشاءالله، اگر مثل بقیه در واقع وعده های ما نباشه که عرض کنم که خب همشون در به اصطلاح مجال اگر و اما مانده، انشاءالله توفیق بدن، خودشون باید عنایت کنن تا همینجا هم هرچه بوده و عنایت خود اهل بیت علیهم السلام و خود زهرای مرضی سلام الله علیها انجام شده و انشاءالله مقبول درگاه خودشون باشه. خب عرض میکنیم که این خطبه شریفه میشه گفتش که دیگه یک به یک نوعی تجمیع همه اجزای مبارزاتی که حضرت در اون راهبرد کلی در مقابل جبهه باطل اتخاذ کردن که تا حالا بحث کردیم، چه مواجهه غیر مستقیم چه مواجهه مستقیم و در واقع مراحل مختلفی که ملاحظه فرمودید و مفصل بحث کردیم در موردش، همه اونها رو در یک به اصطلاح قالب این خطبه و در اون فضایی که ایراد شده جمع کردند و شما وقتی خطبه رو ملاحظه میکنید میبینید که حضرت عرض کردم تمام اون شیوه های مبارزاتی رو اینجا به صورت کلامی و تهاجمی و رو در روی خلافت غاصب پیاده کردند و در واقع این خطبه همونطور که تو نمودار هم ما خدمتون عرض کردیم جمعی است از همه عناصر مبارزاتی زهرای مرضی سلام الله علیها و خب این در واقع اوج و قله حرکت اعتراضی و فریادی است که زهرای مرضی در مقابل جبهه باطل به منصه ظهور گذاشتند و از این جهت میشه گفتش که این مهمترین بخش به اصطلاح مواجهه حضرت هست، مهمترین کاری که انجام دادن اینجا در این مقطع به صورت علنی و به صورت کاملا صریح و رو در رو همه به اصطلاح حقایق رو بیان کردند و کاملا دستگاه غاصب رو به چالش کشیدند و در واقع یک عرض کردم بود عنوانش گذاشت یک محاکمه‌ای که محاکمه تاریخی است، یعنی این کار نه فقط برای اون زمان و اون در واقع مقطع خاص بلکه برای کل تاریخ بشریت این خطبه بیان شده و انصافا هم مزامین فوق‌العاده است که حالا انشالله من تیتروار به این مزامین اشاره خواهم کرد. باید اینجا بگیم و ذکرش لازمه که خب روی این خطبه کارهایی شده، زحمتهای زیادی کشیده شده، هم در مفرداتش، در مورد جملاتش، صنایع ادبی که ارائه شده، در مباحث مختلفی که حضرت ارائه کردن در به اصطلاح خطبه شریفه. منتها یک نگاه به قول معروف تکنیکال، یعنی ما این رو از افق وسیع تری قضیه رو ببینیم، این کمتر بهش توجه شده. اونایی که من دیدم کاری که شده، علی رغم همه زحماتی که شده که انشاءالله همه معجور باشند، ببینید این از که این خطبه در واقع عرض میکنیم، این تجمیع همه فرایندهایی که حضرت به کار گرفتند و در واقع این خطبه اگه ملاحظه فرمایید یه به صورت فشرده کاملا در اون زمان مقطع خاص در یک جلسه خاص حضرت یک تبیین جامع از نظام معرفت توحیدی و تحلیل دقیق تاریخی اجتماعی و روانشناختی از وضعیت جامعه اون روز که خب جامعه انقلابی به قول معروف تمدن ساز قراره باشه دیگه و فراز و فروده های پیش آمده در اون مقطع تاریخی ارائه فرمود و بعد نسبت بین حوادث اون ایام، حالا تو این مباحث از کنم که مزامین اشاره خواهم کرد، نسبت بین حوادث اون ایامی که اتفاق افتاد قبل و بعد از رحلت پیغمبر با حرکت کلی جریان هدایت و وضع و جایگاه این وقایع و ثمرات و نتایج اون رو حضرت به تصویر کشید و بعد عمق فجایع و مهالکی که گریبان جامعه اسلامی رو بعداً در واقع قرار بود بگیره، این رو حضرت متذکر شد و این رو به عنوان یک آینده تاریک نشان داد که مسیری که شما انتخاب کردید به کجا منتهی خواهد شد. اینا همه رو تو این خطبه بیان کرده، یه تحلیل کاملا جامع. انصافا عرضم میکنم ما فارغ از این که بخوایم تعصبی داشته باشیم یا تعبد بکنیم که چون حالا زهرای مرضیه، نه اصلا فکر کنی که ما نمیدونیم چه کسی اینو گفته، با یک اندیشمند تحلیلگری که همه مباحث رو یک جا در یک جلسه، اونم خب با اون شرایط روحی، تعلمات، مصیبات، اون ظلم بزرگی که کردن و اون فشار اجتماعی که بر آل الله وارد کردند، با اون اصلا که مقدماتی که حضرت برای ارائه خود به انجام دادن که حالا انشاءالله اشاره خواهیم کرد، واقعا یک در واقع کار فوق‌العاده است و این در واقع فقط از شخصیت بی‌نظیر زهرای اطهر سلام الله علیها برمیاد. و البته مع الاسف خب بنابر شرایطی که بوده، فضای تقیه‌ای که در طول قرون بوده و البته بعدها در زمان ما حتی که شرایط به اون شکل نیست، این جفای بزرگی به این معرفت ناب شده، یعنی خیلی بیش از اینها در واقع لازم بود که ما این خطبه رو در میان طرفداران مکتب اهل بیت علیهم السلام برجسته کنیم، کار کنیم، اینو فریاد کنیم. در قرون اولی البته توی گزارشاتی که داریم هست که سینه به سینه حتی بچه‌هاشون یاد می‌دادن، یعنی اینا در واقع نسبت بهش اهمیت قائل بودند، ولی بعدها کم کم به هر دلیلی که بوده اینها کم رنگ شده و در زمان ما تقریبا به فراموشی سپرده شده. شما نگاه کن الان ایام فاطمه که میاد چقدر از این خطبه میشنوید، فقط اشاره میکنن گاهی اوقات در مورد مباحث پیرامونیش، ولی به مزامینش فوق العاده است. مزامین اصلا شخصیت زهرای اطهر رو به نظر من، اگه کسی بخواد بگه زهرا رو برای معرفی کی، زهرا اصلا نیاز به اون گزارشات نیست که ایشون پیغمبر در مورد چی فرمودن چی، نه نیاز نیست، بیا آقا زهرای مرزی اینه، فقط این کلام رو به جوانها، دختر و پسر، بیا آقا زهرا اینجوری حرف زده، اینجوری حرکت کرد، اینجوری صحنه مناظره ای شو. به نظر من اصلا فرض کن این یک نوع مانیفیست مبارزاتی است واقعا. در مقابل حالا این فرض بکنید حالا دستگاه باطل خلافت غاصب باشه یا هر کجایی که ما مواجه میشیم با دشمنان خودمون، چقدر عالی در واقع مناظره، چه مناظره موفقی، چه جوری محاکمه کشیده. و بعد ملاحظه فرمایید در پایان کار خلیفه به چه دست و پای میفته و چجوری حقیقت واقعی خودش رو آشکار میکنه طبق نقلی که کتاب معتبر سقیفه جوهری داره. خب بنابراین با توجه داشت که این خطبه مثلا فرض کنید بزنید میرسه که حضرت زهرا آمدن اینجا برای در واقع اعاده حقشون در مورد فدک مثلا چیزی گفت، اصلا اینجوری نیست. اصلا بازم میگیم فدک یک سمبول، یک رمزه که اینجا هم همینطور برخورد کرده زهرای مرزی. این یک منبع پرفیض و جوشان از شعب مختلف معارف و عرض کنم که واقعا این خطبه الهام بخش به تمام معناست. بعضی از فقرات این خطبه من عرض کنم، من از حضرت الله جوادی آملی حفظه الله چون اشاره میکردم بعضی از فقرات، واقعا کسی باید متزلزل در فلسفه باشه تا به این نکات واقف بشه. اینجا عرض کنم یک در واقع جلوه کرده این شخصیت، شخص زهرای مرزی سلام الله علیها، یک جلوه از شخصیت اوست که انسان مواجه میشه با یک از همون چیزی که ما به صورت تعریف و توصیف میکنیم. اینجا خودش تجلی کرده، فقط توصیف نیست دیگه، تجلیه. یعنی حقیقت خودش رو تو یک در واقع برهه محدود زمانی و مکانی خودش رو نشون داده. در فرمودید و از این جهت هم واقعا فوق العاده است. یعنی من بازم عرض میکنم وقتی شما کسی این خطبه رو میخونه میبینه که یک انسان عادی نیست که داره صحبت میکنه و این شخصیت شخصیت فوق العاده است. در واقع میخوام به مخاطبان گرامی عرض بکنم همه اون چیزی که تا حالا شنیدید و گفتن میشه و درسته و اونها هم از مثلا اوج فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها هست، از اون کلامی که در مورد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقل شده، همه اونها رو داشته باشید. اما من میخوام بگم قبل از این که ما به اونها بپردازیم، اونا لازمه باید هم گفته بشه و اونها هم بی‌نظیره. ولی اگر کسی بخواد بگه آه این فاطمه زهرا یعنی چی، کیه، چیه، به من بشناسید، شما کافیه همین خطبه رو جلوش بگذارید، بیا این خطبه، این کلامی است. همونطور که امیرالمومنین علیه السلام رو شما ببینید دیگه، وقتی که نهج البلاغه رو میخونید، اون مرد مسیحی جرجرداغ، خب دیدید در اون صوت الادات الانسانی چه حرفای چه مزامین، اون آدم مسیحی است، دیگرانی مجذوب شدن، مبهوت شدن از این شخصیت، این شخصیت در این کلام ظهور کرده. همونطوری که به یک در واقع مرتبه خیلی بالاتر خود حضرت حق در قرآن ظهور میکنه، در روایت داریم که خدا رو میخواید مشاهده کنید قرآن بخونید، واقعا حضرت حق در قرآن، یعنی کلام ظهور اون شخصیته. این خطبه، البته اون خطبه ایادت هم ملاحظه فرمودید دیگه، اونم فوق العاده است، ولی این خطبه دیگه جامع همه عرض کنم که جلبات شخصیتی زهرای مرزی سلام الله علیها. ما نمیخوایم بگیم همه، میگیم یه بارقه است، یعنی این خورشید میمانند یک شعاعی رو به در واقع البته فضای تاریک این به صلاح سپهر اجتماع اون زمان تابانده و خودش رو نماینده به آنها و البته این در تاریخ ماندگار شده. بنابراین میخوام بگم این خطبه خیلی جایگاهش بیش از این حرف هاست که ما فکر کنیم. من معتقدم ما باید این رو عمومیش بکنیم، هیچ مخالف تقیه نیست. خب این کتاب های اهل سنت هم عرض میکنم الان خدمتتون، منابع اهل سنت هم ابن تیفور، این سنیست، آقای احمد ابن عبدالعزیز جوهری سنیست، عمدتا سنی ها نقد کردن، این چیزی نبوده که مخصوص شیعه باشه و بعد البته کتب مثلا شیعه هم نقد شده درشون. این یک چیزیست که نقل تاریخی است مثل بقیه احادیث. ما با اینو برجسته کنیم، باید اعلام کنیم، باید فریاد کنیم، با بچه هامو یاد بدیم. بچه های ما وقتی بفهمند این جور شخصیتی رو در واقع پیرو او هستند و او رو به عنوان سمبول قرار میدن در مقابل چشم همه مخالفین و مثلا سایر ملل و نهل، این براشون باعث افتخاره. ولا اکتفا کردن به مثلا بعضی مسائلی که خب حالا اونا هم خوبه و درستم است، این به نظر ما کم لطفیست. خب بپردازیم به خطبه شریفه. ما عرض میکنیم در وهله اول ببینیم این خطبه رو در واقع از کجا، یعنی سندش چیست و در واقع مصدر اصلی نقل این خطبه کجاست. من تذکر بدم خدمتون، چون جلسه آخرم هست و دیگه حالا میخوام در یک جلسه همه مطالب بیان بکنیم، احتمالاً این جلسه مقدار طول بکشه، خواهش می‌کنم صبوری بفرمایید و انشالله که مطالب قابل استفاده بوده باشه. ببینید به نظر میرسه که اولین مصدر که در واقع این خطبه رو ذکر کرده کتاب مشهور بلاغات النساء که قبلا هم ازش متعدد نقل داشتیم، جلد 1 صفحه 16 است. ببینید که کتاب بلاغات النساء خیلی کتاب عجیبی است. در قرن سوم از ابن تیفور، کتاب مشهوری است، اهل سنت هم در معتبر در اهل سنت، منتها نقل هایی داره در قضیه، من تو بحث عاشورا عرض کردم، مثلا فرض بفرمایید اون خطبه های امام سجاد علیه السلام و زینب سلام الله علیها در کوفه رو فقط این کتاب نقل کرده که ما اونجا گفتیم خط تاریخ نگاری سنی کلا اون رو حذف کرده. ما اونجا دو تا خط تاریخ نگاری رو ذکر کردیم، هم شیعه، یک شیعه یکی هم سنی، که بعضی جا با هم توافق دارن، نقلا مشترکه، و بعضی جا کاملا با هم اختلاف دارن. یعنی مثلا سنی ها یک چیز رو، مثلا همین عرض کردم خطبه های حضرت سجاد و زینب سلام الله علیها در کوفه رو کلا حذفش کرده، فقط منابع شیعه آوردن، البته منابع متأخر، و ولی این بلاغت النساء آورده ابن تیفور. البته او مسئله ادبی رو براش مهم بوده، شاید از این جهت هم آورده، ولی به هر حال هر چه که هست یک منبع بسیار ارزشمنده برای طایفه امامیه. به هر حال به نظر میرسه ایشون اولین منبعی باشه که این به اصطلاح خطبه شریفه رو ذکر کرده. توی گزارشاتی که دارن اینه که نقل شده که به اصطلاح راوی ها میگن که ما این خطبه در میان طرفداران مکتب اهل بیت سینه به سینه حتی به بچه هاشون یاد میدادن و جزو اسرار اهل بیت بوده. اینو دارند، جزء اسرار بوده که خب بیان نمی‌شده چون فضا خفقان به شدت بالاست و اجازه نمی‌دادن که چنین حرفایی که در واقع به منزله ریخت فروپاشیدن اساس مشروعیت خلافتی، اینا مطلقاً اجازه نمی‌دادن، کاملا سانسور می‌شده، شدت باش برخورد می‌شده. به هر حال ولی خب ماندگار بوده و نقل شده. بلاغت النساء رو، این خطبه رو به طریق خودش از جناب عبدالله ابن حسن ابن حسن نقل کرده. عبدالله ابن حسن ابن حسن پسر حسن مسناست. حالا من خیلی نمیخوام چون بخوام خیلی طولانی میشه بخوام دارا ذکر کنم. حسن مسنا پسر امام حسن مجتبی علیه السلام، شوهر فاطمه سلام الله علیها، دختر امام حسین علیه السلام، و که در کربلا هم حضور داشت ایشون و مجروح شد و بعد از حادثه کربلا در واقع مدت زیادی زنده نبود، به شهادت رسید. این جناب عبدالله مشهور است به عبدالله محض، چون هاشمی محض بود، پدر مادر هر دو، یکی در واقع پدرش در پسر امام حسن مجتبی علیه السلام، مادر پسر امام حسین علیه السلام، و مشهور شد به عبدالله محض و در زمان خودش بزرگ هاشمیین بود، یعنی بزرگ قبیله به اصطلاح خودمون. خب یکی از روات اصلی این خطبه ایشون هست که خب شخصیت بسیار معتبری است و البته جریاناتی داره که حالا دیگه فرصت پرداختن به اون نیست. مصدر بعدی که اونم مصدر اصلی است همون کتاب مشهور سقیفه و فدک احمد ابن عبدالعزیز جوهری است. اینم خیلی کتاب فوق‌العاده است. البته عرض می‌کنیم این کتاب عمدتاً از طریق خود کتاب الان در دسترس ما نیست، ما از طریق جناب ابن عبدالحدید معتزلی از شرحی که بر نهج البلاغه داره عمده نقل ها رو دریافت کردیم و البته کتاب بازسازی شده. من قبلا هم از این کتاب زیاد نام بردم و استفاده کردم. جلد 1 صفحه 100 این خطبه رو نقل کرده، منتها به 3 طریق. 1 به طریق خودش از زینب سلام الله علیها، 2 طریق دومی داره از جابر بن یزید جوفی، از ابی جعفر امام باقر علیه السلام، و سومین طریق همین طریق بلاغات النساء از عبدالله بن حسن بن حسن علیه السلام. پس ایشون 3 تا طریق داره جناب جوهری، و خب این متمایز میکنه او رو از بلاغات النساء. مشخص میشه که یک مصادر دیگه هم در دسترسش بوده. و البته بعدها ارزم کتاب خود همین ابن عبدالحدید جلد 16 صفحه 220 از جوهری نقل میکنه این خطبه رو، و البته کتب دیگه ما مثل احتجاج مرحوم تبرسی جلد 1 صفحه 97 هم نقل کرده. نقل ها بعضی جاش اختلافاتی داره ولی خیلی اختلافات تاثیرگذار نیست و مجموعا قابل جمع هست. کتاب مثل کشف القمه اربلی و کتاب دیگه هم اینو رو کتاب رو نقل کردن که همین نقل این منابع متأخر هستن. عمده ارزشی که مصدر داره مصادر درجه یک هستن که اون بلاغت النساء و صحیفه جوهری بوده باشه. پس بنابراین از نظر منابع، منابع معتبر، طرق، طرق متعدد و قابل قبول، دیگه از این جهت نمیشه کسی خدشه بکنه، به خصوص که منابع اهل سنتن که بخوام مورد اتهام باشن بگن شیعه است. اما حرفی که همیشه اهل سنت به ما زدند و عرض کنم که تا منابع شیعه رو مطرح میکنی میگه که اینا شیعه هستن شما خودتون در میارید، و خب این اتهام رو همیشه دارن دیگه، چاره‌ای هم از این ندارن دیگه، اگه غیر از این بگن که مشکل پیدا میکنن. به هر حال از نظر سندی قابل خدشه نیست. ما این خطبه شریفه رو بر اساس نقل کتاب شریف احتجاج مرحوم تبرسی مورد بررسی و مرور قرار میدیم. ایشون در صفحه، در جلد یک صفحه 97 اینجوری فرموده: روا عبدالله ابن حسن عرض کردیم دیگه، عبدالله محض، به اسناد این آبایی علیه السلام، ایشون اسنادش یعنی طریق عبدالله ابن حسن حسن از پدرش، از جدش امام حسن مجتبی علیه السلام همینطور به این شکل میشن آبایی، یعنی انه لما اجمع ابو بکر و عمر علا منع ارزم به حضورتون فاطمه علیه السلام فدکن. یه تعبیر لطیفی دارن اینجا، این تعبیر کردن، تعبیر روایت هست، این استش که وقتی که لما اجمع ابو بکر و عمر، یعنی دیگه قطعی شد اینا خلاصه بسته بودند، به تعبیر خودمون بسته بودند که منع کنند حضرت زهرا سلام الله علیها رو از فدک، یعنی سیاست بر این قرار گرفته بود. و بلغ ها ذلک، و این مطلب به زهرای مرضیه سلام الله علیها رسید و بهشون گفتن که عرض کردیم دیگه اون همه رفت و آمد و افراد مختلف با بیانات مختلف و اینا، گفتن فایده نداره بی بی، تمامه اینا سیاست قطعیشونه. سیاست قطعی حاکمیت غاصب این استش که هم حکومت رو غصب کنن هم اموال شما رو غصب کنن. بعد دارد که حضرت زهرا سلام الله علیها لافت خمارها، خیلی لطیفه واقعا این تصویر، واقعا این تصویری که داره ارائه میشه از این نقل، لافت خمارها، این کلمه لافت رو معنی کردند از لغت اللوث التی و جمع، لاث الامامه یعنی شدها و ربطها. در مورد امامه، همین امامه‌ای که روحانیون به سر می‌بندند، یعنی اون رو بست و محکمش کرد، یعنی پیشیدن امامه و محکم کردنش. عرضم به حضورتون که اینجا تعبیر اینه که حضرت زهرا سلام الله علیها آمدند و خمار خودشون رو، خمار همون که قرآن میفرماد ولی از ربنا به خمران علا جیوبهن، نه یعنی یک به قول من روسری بزرگ، حالت مقنعه مانندی که سر و در واقع گردن و مقداری از سینه خانم ها رو میپوشوند. حضرت مثلا این روسریشون رو به اصطلاح این مقنعهشون رو به دور سرشون پیچیدن و محکم کردن و در واقع این رو در واقع به حضورتون که به اصطلاح در پوشیدند. خب لاست خمارا علی رأسا، و بعد ادامه داره این مطلب، وشتملت به جلبابه ها، جلباب یعنی همون به قول معروف چادر خودمون، جلباب که در قرآن اومده که فیدنین علی من جلابی بهنه، یعنی چادر، یک سرتاسری، یک پوشی سرتاسری. خب این وضعیت پوشش حضرت، و اقبلت فی لومتن یا لومتن، حالا اختلاف نسخه اینجا هست، من حفدتها و نساء قومها، جمعی از خانمهایی که از هاشمیات، از اقوام ایشون و کسانی که در خدمت ایشون بودن و با ایشون محشور بودن، اینا آمدن در واقع دور حضرت رو گرفتن و در چنین جماعتی، در چنین فضایی حضرت حرکت کرد به سمت مسجد، مسجد مدینه، مسجد پیغمبر صلی الله علیه و سلم. تتع و زیولها، این عبارت جالبی است، تتع و زیولها، زیول همون زیل، یعنی اون انتهای اون به اصطلاح پوشش مثلا چادر، این پایین چادر حضرت زیر پای مبارکش قرار می گرفت. حالا جور تعبیر شده، حالا عرض کنم به نظر ما میرسه این که عرض میکنیم اولویت داشته باشه، یعنی اینقدر این چادر به قول معروف کاملا روی پای حضرت رو میگرفت، کاملا نزدیک به زمین بود. خود ما وقتی که چادرشون بلند باشه همین حالت پیش میاد دیگه، راه رفتن این لبه های چادر، این پوشش زیر پا گاهی اوقات قرار میگیره، یعنی اینقدر، یعنی کاملا به قول معروف تا روی زمین میومد این چادر. این وضعیت پوشش رو ببینید، زن مسلمان این اسوشه. ما تخرم مشیتها مشیت رسول الله صلی الله علیه و آله، خیلی تعبیر لطیفه. راه رفتنش به قول خودمون، حالا من جوری معنی میکنم، معنی عرفی خودمون، با راه رفتن رسول الله مو نمیزد، عیناً مثل راه رفتن پیغمبر، یعنی وقتی حضرت حرکت میکرد مثل که پیغمبر حرکت کرده. چه صحنه عجیبی. حتی دخلت علی ابی بکر، وارد بر ابی بکر شد. حالا ابی بکر توی کجا نشسته؟ تو مسجد. و هو فی هشت من المهاجرین و الانصار و غیرهم، آقای ابوبکر در جماعتی از مردم، از مهاجرین و انصار و غیر ذلک، جماعتی تو مسجد نشستن، حالا ایشون خلیفه است مثلا داره صحبت میکنه. خب وقتی وارد شدن زهرای مرضی با این خانوما، هاشمیات، بزرگان، اینها، یه صحنه دیگه خب ملاحظه کردن، یعنی خانوما وارد شدن، زهرا وارد مسجد شده، طبیعتا یه حالت خاصی. فنیتت دونها ملاعتون، یک پارچه‌ای، حالا بازم از کم اختلاف اینجا ما مثلا متن داریم، از اون میگذریم دیگه، خلاص یه پارچه‌ای، یه پرده‌ای رو قرار دادند بین خانمایی که وارد شدند و مردانی که اون طرف نشسته بودند، مثل همین چیزی که تو مساجد خودمون هست. و جنست، حضرت اونجا نشستند پشت پرده و حالا جماعت هم اون طرفند، مردا، ابوبکر و جماعتی که همراه هستن. بعد اینجا تعبیر دارد، ثم انت، حضرت یک ناله بلندی کرد، ثم انت انتن اجهش القوم لها بالبکا، ناله زد که این ناله که هزاران فریاد درش بود و هزاران حرف درش بود، این کل اون جماعت رو در واقع به بکا و گریه انداخت. اجهش القوم، این دفعه اینا ناگهان شروع کردن گریه کردن. دیدید کسی که مثلا یه دفعه منقلب میشه چه حالتی؟ بعد فردا تعبیر اینه، فرتج المجلس، مجلس به لرزه در اومد، مجلس از ناله و فریاد گریه اونها به لرزه در اومد. ببینید چه کرده زهرای مرضیه، این محصول اون اقدامات قبلی است، یعنی کاملا فضا آماده است. مثل شما یک مثلا فرض کنید که کسی که میاد یه داستان غم انگیز رو بیان میکنه، اجزای مسئله رو میگه، فقط یک حقه که میکنه دیگه همه جماعت شروع میکنن گریه کردن، خودشون آماده هستن، مردم میدونن داره چی، این ناله یعنی چی. این ناله نشونگر چه مظالمی است. بعد ثم امهلت حنیعتون، حضرت یک مقداری مهلت دادن، ساکت شدن، حتی اذا سکنت نشیج القوم و هدعت فورتهم، تا اینا آرام شدن، مردم کم بالاخره عرض کنم این حالت بکا اونا تمام شد. افتتحت الکلام بحمد الله و الثناء علی، حضرت شروع کردن به صحبت کردن، حمد خدا و ستایش الهی رو به جا آوردن، و الصلاة علی رسوله، و درود بر پیغمبر خدا، تا نام پیغمبر آمد فعاد القوم فی بکائهم، اسم پیغمبر اومد، خب پیغمبر تازه دنیا رفته، این جنایت ها انجام شده، این فجایع به بار آمده، اینجوری حق آل الله رو خوردن، اهل بیتش اینجوری مورد ستم قرار گرفتن، خب مردم مشخصه دیگه، تا نام پیغمبر آمد دوباره جمعیت شروع کرد به گریه کردن. خب حضرت هم طبیعتا ساکت شد. فلما امسکو، وقتی که ساکت شدند اون وقت دوباره شروع کرد به صحبت کردن. فضا رو ببین چقدر منقلبه، این زن داره چه کار میکنه با این جامعه، چجوری وجدانهای اینها رو زیر انواع ضربات سهمگید قرار داده. عادت فی کلامها فقالت، سلام الله علیها، شروع کرد به صحبت کردن، الحمدلله علی ما انعم و له الشکر علی ما الهم و الثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها و سبوغ آلاء اصطاها و تمام منن اولاها جمع عن الاحصاء عددها و نعا عن الجزاء امدها و تفاوت عن الادراک ابدها و ندبهم استزادتها به شکر اتصالها و سحمد الى الخلاق به اجزالها و سنا به ند الى امثالها و اشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له الى آخره. و شروع کرد ببینید این کلمات رو، این وزن و این سجع و این قافیه رو، این تنین رو ببینید. و واقعا وقتی شما این خطبه رو عزیزانی که آشنا باشن با کلام عرب میبینن چه قوایی به پا کرده. این آقایی که عرض کردم، این ابن طیفور در بلاغات النساء رو به خاطر این عرض کنم که عظمت و اوج زیبایی های ادبیشون رو ذکر کرده. میدونید که اصلا فلسفه این کتاب همین بوده، واقعا معرکه.